أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. بنده فکر کردم به جای اینکه به استقبال مطالب بریم، هر بحثی رو در جایگاه خودش اگر مفصل تر بحث کنیم شاید مطلوب تر باشیم. ما پرداخته بودیم به عباراتی از اساس، در حقیقت در مقدمه کتاب، با اینکه این مباحث در متن کتاب به صورت تفصیلی تر مورد بررسی است، فکر کردم به جایگاه بحث که رسیدیم بحث رو تفصیلی تر تبیین کنیم شاید بهتر و مفیدتر باشیم. بگذاریم. المقالة الأولى خمسة فصول. الفصل الأول في الغرض من هذه المقالة. القياس البرهاني حيث إنه القياس الموقع لليقين بالنتيجة فهو مؤلف من مقدمات يقينية بالضرورة. والمقدمة اليقينية من حيث إنها مقدمة يقينية يعرض لها أحكام التصديق اليقيني، من حيث إن التصديق اليقيني في نفسه ربما لم يحتاج في حصوله إلى تصديق آخر أو يحتاج، وما يعرض لكل واحد من القسمين من الأحكام. کتاب را به چهار مقاله تقسیم کردند، همانند ابن سینا در برهان شفا و برعکس ارسطو در برهان. جناب ارسطو کتاب البرهان را یا به تعبیر خودش آنالوتیقای دوم را به دو مقاله تقسیم کرده. ابن سینا دو مقاله ارسطو را چهار مقاله کرده. مرحوم علامه طباطبایی از نظر تعداد چهار مقاله را حفظ کرده، اما ابن سینا در دو مقاله ارسطو تصرف کرده، یعنی بخشی از مباحث مقاله اول ابن سینا، مقاله اول ارسطو و بخشی از مباحث مقاله دوم ارسطو در برهان شفا در جایگاهی ذکر شده که ارسطو در آن جایگاه ذکر نکرده. به مصادیقش انشاءالله میرسیم. مرحوم علامه طباطبایی هم همین معاملت را با ابن سینا دارد، یعنی در ذکر مطالب تصرف دارد، بعضی از بخش ها را نه در آن جایگاهی که ابن سینا ذکر کرده ذکر می کند. علیکم السلام و رحمت الله. یا الله سبح الله. به هر حال مقاله چهارم این کتاب درباره حد است. سه مقاله نخست این کتاب درباره برهان است. مرحوم علامه طباطبایی مقاله اول را به پنج فصل تقسیم می کند. عنوان فصل اول این است: فی الغرض من هذه المقاله، در این مقاله اولا در صدد تبیین چه هستیم. غرض از این مقاله را با دو بیان تبیین می کند: بیانی اجمالی و بیانی تفصیلی. در بیان تفصیلی در حقیقت موضوع و فهرست فصل دوم تا فصل پنجم را بیان می کند که در فصل دو چه می گوییم، در فصل سه چه می خوانیم، در فصل چهار چه می دانیم و در فصل پنج چه را بررسی می کنیم. در بیان اجمالی موضوع مقاله را به گونه ای تبیین می کند که با مقاله دوم و مقاله سوم که اون دو مقاله هم در ارتباط با تصدیق است تفاوتش و میزش و تمایزش روشن باشه. بحث رو مرحوم علامه طباطبایی با بیان موضوع سه مقاله نخست آغاز می کنند. موضوع مقاله اول که در آن هستیم چیست؟ موضوع مقاله دوم چیست؟ موضوع مقاله سوم چیست؟ چون این هر سه مقاله در ارتباط با تصدیق است. و این بحث را با یک مقدمه آغاز می کنند و اون مقدمه این است که می‌فرمایند: قیاس برهانی آنچنان که از تعریف ارسطو دانسته شد قیاسی است که مفید یقین به نتیجه است. در دروس پیشین داشتیم فمنهما یوقع الیقین و هو القیاس البرهانی فقد عرفه المعلم الاول بالقیاس المفید لليقین. میفرمایند اگر نتیجه قیاس برهانی یقینی است پس مقدمات در قیاس برهانی حتما باید یقینی باشه. چرا؟ به چه دلیل؟ اگر نتیجه یک قیاس یقینی بود مقدمات آن حتما باید یقینی باشه. لااقل به دو دلیل. دلیل نخستین که مقدمات و نتیجه عین یکدیگرند. تفاوت میان مقدمات و نتیجه به اجمال و تفصیل است. طبیعی است اگر مقدمات عین یکدیگر، اگر مقدمات و نتیجه عین یکدیگر بودند نمیتواند نتیجه یقینی باشد و مقدمات یقینی نباشد. این دلیل اول. دلیل دوم، مقدمات علت یا کل علت هستند برای نتیجه. اگر مقدمات علت یا کل علت هستند برای نتیجه و ما در جای خود ثابت کردیم که علت نمیتواند از عفه از معلول باشد، پس اگر نتیجه یقینی است حتما باید مقدمات یقینی باشه. اون هم همه مقدمات باید یقینی باشه. یعنی اگر قیاس اختراع نیست صغرا و کبرا، اگر قیاس استثنایی است مقدم و تالی. چرا؟ چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است. خب این مقدمه که تمام شد، مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید مقدمه یقینی یعنی یک تصدیق یقینی، یک گزاره یقینی. گزاره یقینی از اون جهت که یقینی است، سه حال برای او در نظر گرفته میشه، سه گونه بحث در مورد او مطرح است. بحث نخست در مقاله اولا، بحث دوم در مقاله ثانیه، بحث سوم در مقاله ثالثه بررسی میشه. پس قیاس اگر مفید نتیجه یقینی بود برهان است، در صورتی مفید نتیجه یقینی است که مقدمات یقینی باشد. مقدمه یقینی یعنی یک تصدیق یقینی، یک گزاره یقینی. تصدیق یقینی سه گونه بحث در موردش مطرحه. این سه گونه بحث تشکیل دهنده موضوع سه مقاله است: مقاله اولا، مقاله ثانیه، مقاله ثالثه. توضیح مطلب این است که گاه ما در یک گزاره یقینی از کیفیت یقین موجود بحث میکنیم، چگونگی یقین موجود. اگر این گونه بحث کنیم، این مباحثی است که در چهار فصل در مقاله اولا بررسی میشه. در مقاله اولا ما تصدیق یقینی را از اون جهت بررسی میکنیم که یقین موجود در او چگونه است، بدیهی است، نظری است، از یقین دیگری تولید شده یا نه از یقین دیگری تولید نشده، و اگر از یقین دیگری تولید شده چگونه به اون یقین ارتباط دارد، و اگر از یقین دیگری تولید نشده بدیهی است، آیا بدیهیات در یک سطح هند یا برخی به برخی دیگر باز می‌گردند، و این گونه مباحث. این موضوع مقاله اولا. گاه ما تصدیق یقینی را از این جهت مورد بررسی قرار می‌دهیم که اصولاً چه تصدیقی یقینی است. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، در چه مواضعی با چه شرایطی یقین هست و در چه مواضعی و با چه شرایطی یقین نیست. به عبارت دیگر، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در آغاز مقاله دوم فرماید و من حیث ان ای المقدمات یحصل بها یقین و ایها لا یحصل، ای من حیث شرائط کون المقدمه یقینیت. اینم موضوع مقاله دوم که مفصل میرسیم، و در مقاله دوم ما هفت فصل داریم، یعنی تعداد فصول مقاله دوم بیشتر از تعداد فصول مقاله اوله. مشکلی که داریم این است که در فصل سوم ما به یک معنا هیچ نداریم. آیا این فصل نوشته نشده، ناقص نوشته شده، نسخ مشکل داره؟ دو سه احتماله که اونجا بررسی میکنیم، ولی هفت تا فصل داریم که چون فصل اول فهرست است، قهرن مباحث در طی شش فصل گفته شده. آمدیم سراغ موضوع مقاله سوم. گاه ما تصدیق یقینی را از این جهت در نظر میگیریم که میخواییم ببینیم قیاس برهانی تصدیق یقینی در چه حالی هست، در چه حالی نیست. به این معنا که یک تصدیق یقینی یک تصدیق یقینی. آیا در همه علوم یقینی است؟ در همه مواضع یقینی است؟ یا یختلف علم عن علم و موضع عن موضع، اختلاف دارد. تعبیر مرحوم علامه طباطبایی این است: ای ان القیاس البرهانی فی ای الاحوال و المواضع یفید الیقین و فی ایها لا یفید. ای اعنی شرائط البرهان من حیث وقوعه فی موضع و موضع و علم و علم. این هم موضوع مقاله سوم، که ما در مقاله سوم که آخرین مقاله در ارتباط با تصریق است و بعد به مقاله چهارم میپردازیم، سه فصل داریم. فصل اول فهرست است، هیچ قهرم باقی میموند دو فصل. اگر فصول نخست را که فهرستن کنار بگذاریم، در مقاله اولا چهار فصل، در مقاله ثانیه 6 تا، در مقاله سادسه 2 تا، مجموعاً 12 فصل در ارتباط با برهان سخن داریم. در مقاله آخر که مقاله چهارم است و مربوط به حد است، 4 فصل داریم که چون 1 فصل او فهرسته و مجموعاً ما 3 فصل خواهیم داشت، قهراً مجموع فصول مفید این کتاب در ارتباط با حد و برهان میشه 15 فصل. کل مباحث کتاب در 15 فصل خلاصه شده. این فصول از نظر طولانی بودن و کوتاه بودن مختلف است. برخی فصول کوتاهند، برخی طولانی ترند. از نظر ثقل مطالب هم مختلفه. بعضی از فصول به غایت ثقیلن، بعضی نه، بیشتر قابل فهم و سبکتره. به هر حال این بیان اجمالی در ارتباط با موضوع مقاله اول. موضوع مقاله اول عبارت شد از بررسی کیفیت یقین موجود در یک تصدیق یقینی. کیفیت یقین موجود در یک تصدیق یقین. اما بیان تفصیلی در ارتباط با موضوع مقاله دوم مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند: ما در فصل دوم چه مباحثی داریم، در فصل سوم چه مباحثی، و در فصل چهارم چه مباحثی، و در فصل پنجم چه مباحثی، که حالا عرض خواهیم کرد. الفصل الاول فی الغرض من هذه المقاله، فصل نخست در غرض از این مقاله است. القیاس البرهانی حیث انه القیاس الموقع لليقین بالنتیجه. قیاس برهانی چون قیاسی است که موقع یقین به نتیجه است. فهو مؤلف من مقدمات یقینیت بالضروره. پس قیاس برهانی گرد آمده، تألیف شده از مقدمات یقینی ضرورتن. وجه این به ضروره رو ذکر کردیم. چرا اگر نتیجه یقینی است مقدمات حتما باید یقینی باشه؟ دو علت ذکر شد. علت نخستین بود که المقدمات هی النتیجه و النتیجه هی المقدمات، و الفرق بینهما بالاجمال و التفصیل. پس نمیشه احداهما یقینی باشه و الاخرى غیر یقینی. این وجه نخست بود. وجه دوم این بود که مقدمات یا علتن یا کل علت، و نمیتواند علت از عفا از معلول باشه. و المقدمت الیقینیه من حیث انها مقدمتون یقینیتون یعرض لها احکام التصدیق الیقینی. مقدمه یقینی از اون جهت که مقدمه یقینی است، برای او احکام تصدیق یقینی عارض میشود. از چه جهت؟ من حیث ان التصدیق الیقینی فی نفسه، از سه حیثیت. حیثیت نخست از این حیث که تصدیق یقینی فی نفسهی خودش ربما لم يحتاج في حصوله الى تصدیق آخر او يحتاج، چه بسا در تحققش نیاز به تصدیق دیگری ندارد، بدیهیات، یا نیاز دارد، نظریات. و ما یعرض لکل واحد من القسمین من الاحکام، و اون چه که عارض هر یک از این دو قسم بدیهی و نظری است، یا اولی و غیر اولی، از احکام. ما نوشتیم و به عبارت اخرى من حیث کیفیت الیقین الموجود فیها کما صرح به فی بدء المقالة الثانية، صفحه 164. این حیثیت نخست که موضوع مقاله اولاست. و من حیث ان التصدیق الیقینی فی ای مواضع و مع ای شرایط یکون و فی ای حالا یکون، و از این حیث که تصدیق یقینی در چه مواضعی و با چه شرایطی تحقق دارد، یکونو تام است، و فی ای حالا یکون و در چه مواضع و در چه شرایطی تحقق ندارد. باز نوشتیم ای من حیث ان ای المقدمات یحصل بها یقین و ای حالا یحصل، ای من حیث شرایط کون المقدمه یقینیه، باز کما صرح به فی بدء المقاله الثانیه. این هم حیثیت دوم. سوم، و من حیث ان التصدیق الیقینی الواحد مع ذلك کله فی ای حال یکون و فی ای حال یکون، و از این حیث که تصدیق یقینی، یک تصدیق یقینی، قید واحدش به خاطر اینه که یکیست و ممکن است در دو جا، در جایی یقینی به حساب بیاد و در جایی یقینی به حساب نیاد، در چه حالی تحقق دارد و در چه حالی تحقق ندارد. یعنی ان التصدیق، بله، ما نوشتیم ای ان القیاس البرهانی فی ای الاحوال والمواضع یفید الیقین و فی ای حال لا یفید، اعنی شرایط البرهان من حیث وقوعه فی موضع موضع و علم علم کما سیاتی فی بدء المقالة الثالثه، صفحه 185. اگر خواننده این کتاب خودش باشد و خودش فقط بخواد به همین عبارات علامه طباطبایی اینجا اکتفا کنه، تصدیق یقینی میفرمایید که مطلب به دست نمیاد. یعنی عبارات خوب خیلی به هم نزدیکه. تصدیق یقینی فی ای مواضع یکون و فی ایها، بعد دو مرتبه در قسم آخر تصدیق یقینی فی ای حال یکون و فی ای حال لا یکون، مواضع تبدیل به حال شده دیگه، حداکثر این تغییر کرده. مالکیشون واقعا سه تا مطلب میخواد بگه با استمداد از آغاز مقاله دوم و آغاز مقاله سوم که در اونجا شفافتر مطلب رو بحث و طرح فرمودن، اینجا مطلب رو انسان تبیین میکنه. فهذه ثلاثه اقسام هی احکام التصدیق الیقینی و القیاس البرهانی، این سه قسم احکام تصدیق یقینی و قیاس برهانی است. و الغرض فی هذه المقاله و هی المقاله الاولى، غرض در این مقاله که مقاله نخست است، بیان القسم الاول منها، بیان قسم اول از این احکام تصدیق یقینی است. یعنی بحث پیرامون کیفیت یقین موجود در تصدیق یقینی، کیفیت یقین موجود در تصدیق یقینی که آیا این تصدیق بدیهی است، نظری است، بدیهیات چند قسمه، از این اقسام آیا همه واقعا بدیهی است یا یکی بدیهی است، باقی به اون یکی برمیگرده، اگه برمیگرده چطور برمیگرده، فطریات چطور برمیگرده، حدسیات چطور برمیگرده، متواترات چطور برمیگرده و امثال ذلک. فنبین فیها فی فصلن، پس ما بیان میکنیم در این مقاله نخست در فصلی. این فصل، فصل چندومه؟ فصل دوم. چون فصل اول که همینه که مشغولش هستیم، در حقیقت فهرسته، در حقیقت فی فصل یعنی فصل دوم. در فصل دوم مرحوم علامه طباطبایی میفرماید ما چند مطلب رو بیان میکنیم. چون فهرسته و به مباحثش مفصل میرسیم، لذا میخوانیم توضیح بسیار اجمالی عرض میکنیم. مطلب اول، ان الحسه هو المبدا الاول لحصول العلم لنا. انشاءالله در فصل دوم خواهیم گفت آغاز همه ادراکات احساس است. من فقد حسن فقد فقد علما. مبدأ نخست برای پیدایش دانش برای انسان احساس. مطلب دوم، و ان الکثرت الحاصله فی العلوم للتنبه بما به الامتیاز. پیدایش کثرت در ادراکات به خاطر تنبه آدمی است به ما به الامتیازها. انسان با ما به الاشتراک، فهم ما به الاشتراک، کثرت در دانش و ادراکش پیدا نمیشه. با فهم و آگاهی از ما به الامتیازها کثرت در ادراکاتش پیدا میشه، که این فهم ما به الامتیازها خود سه صورت دارد میرسیم. سوم، و ان الکثرت فی العلوم الکلیه بعرضها. کثرت در علوم کلی به عرض و به تبع کثرت در محسوسات. به عرضه ها ضمیرش به کثرت در محسوسات میخوره، به محسوسات در حقیقت میخوره، آنچنان که از خود فصل دوم به دست میاد. اگر ما در محسوسات تکثر نداشتیم در علوم کلی، در علوم اعتباری، به عبارت اخرى در ادراکات وهمی، در ادراکات کلی، در ادراکات اعتباری، به عبارت سوم در کلیات منسوب به جزئیات که مدرک وهم است، در معقولات اولا و در معقولات ثانیه هرگز کثرت نداشتیم. چهارم، و ان هذه العلوم قد تكون صبرا موجوده في الخارج محسوسه او غير محسوسه و قد تكون معانی غیر الصبر. نکته چهارم، ادراکات ما، مدرکات ما دو گونه است، یا از خارج استیاد شده که از این تعبیر میکنیم به صبر محسوسه. این درخت انگور رو من دارم الان میبینم، این ادراکی است استیاد شده از خارج. صورتی است در خارج، حالا محسوس فرد روشن اوست یا غیر محسوس. من از عقل اول تصوری دارم، عقل اول صورتی است در خارج موجود گرچه محسوس نیست، و یا نه، اون چه که من ادراک میکنم در خارج وجود خارجی نداره. اعتباری است، مثل مفاهیم فلسفی، علیت، معلولیت، حدوث، قوه، شیئیت. خب مرحوم علامه می‌فرماید نسبت به صور علم به کون محاله، اما نسبت به معانی علم به کون ممکنه. اون چه که از خارج تصور می شود، چه محسوس چه غیر محسوس، معلومه بالکون برای ما نیست، اما اون چه که ساخته و پرداخته خود ذهن است گرچه در ارتباط با خارج که از او تعبیر به معانی می کنی، او قابل ادراک بالکون هست. توضیح می خواد فهرست، چپ چپ به من نگاه نکنی. و ان هذه العلوم قد تكون صبرا موجوده في الخارج، چه محسوس چه غیر محسوس، و قد تكون معانی غیر الصبر، گاهی معانی است که صورت نیست. و ان الصبر يستحيل حصول العلم بها بالكون، بخلاف المعاني. و ان تصدیق فی المعانی اصدق منه فی الصور. طبیعی است اگر من ممکن نبود علم بالکنه داشته باشم به صور، ولی به معانی علم بالکنه دارم، پس تصدیق در معانی صادق‌تر است از تصدیق در صور. و یتبین به هاوا کله، از همه اینها این نکته رو استنتاج میکنیم که کثرتی که در معانی به معنای کلیات منسوب به جزئیات، کلیات به معنی معقولات اولا و امور اعتباری به معنی معقولات ثانیه ادراک میشه، همه این کثرت‌ها متفرع بر کثرت در علم به جزئی است. یعنی چون ما در علوم جزئیه خود کثرت داریم و در ادامه این کثرت میرسیم به کثرت در معانی، کثرت در کلیات به معنی معقولات اولا، کثرت در کلیات به معنی معقولات ثانیه. و ایضا و یتبین به هاوا کله، روشن می شود به این، اینکه ان الکثرت الحاصله فی المعانی، کثرت حاصله در معانی، معانی در اینجا یعنی کلیات منسوب به جزئیات، مثل محبت به مادر که مدرک وهم ماست، و کلیات و الکلیات یعنی معقولات اولا، و الامور الاعتباریه یعنی معقولات ثانیه، کثرت حاصل در این سه دسته بعد از کثرت الحاصله فی العلم الجزئی، بعد از کثرت حاصل در علم جزئی است. این سه دسته رو به ترتیب کلیت ذکر کردیم، یعنی متوهمات ما، موهومات ما، کلی بودنش کمتر است از معقولات اولا، معقولات اولا کلی بودنش کمتر است از معقولات ثانیه. محبت به مادر دائرش زیغتر از اصل محبت، محبت معنی عام‌تری است، و محبت دائرش زیغتر است از شیئیت، وجود، فعلیت، قوه، مفاهیم اعتباری دائرش وسیع‌تر، چه در موهومات، چه در کلیات به معنای معقولات اولا، چه در کلیات به معنی معقولات ثانیه. در هر سه دست کلی کثرت بعد از کثرت حاصل در علم جزئی است. در ادامه کثرت حاصل در علوم جزئیه ما به اون میرسیم. و ایضاً نکته دیگر، عدد از دست من رفت، ان الجزئیه اقدم معرفه عند الخیال و الکلیه اقدم معرفه عند العقل. جزئی در نزد خیال آدمی روشن‌تره و کلی در نزد عقل آدمی. عقل سنخیتش با کلی است، لذا کلیات رو عقل بهتر درک میکنه، جزئیات را خیال بهتر درک. ثم نبین فی فصل، تمام شد این مباحث فصل دوم، آمدیم سراغ مباحث فصل سوم. ان تصدیق ینقسم الى ضروری و نظری، تصدیق منقسم می شود به بدیهی و کسبی، و ان نظریه ینتهی الى ضروری، تصدیق نظری منتهی می شود به ضروری. یکی از نکاتی که باید عزیزان دقت کنن این است که این تفکیکی های خراسان که از مشکلاتشون اینه، به اینها ما میگیم شما اون چه که یقینی عقلیست قبول دارید؟ میگن بله. میگیم پس باید شما هر چرا که برهان بر او اقامه شده یقین داشته باشید، قبول کنید. میگن نه، اگر چیزی از بدیهیات بود ما قبول داریم، ولی اگر از نظریات بود، در نظریات اختلاف زیاده، این فیلسوف اون فیلسوف رو نقد کرده، این مکتب فلسفی اون مکتب فلسفی رو نقد کرده، لذا ما نمیتونیم ایمان بیاریم. این نکته باید روش تأکید بشه که
نظریه مبتنی بر بدیهی در حکم بدیهی است. یعنی چی؟ یعنی وجوب اعتقاد دارد. یعنی چه؟ یعنی قطع آوره، یقین آوره. گرچه قیاس ما مرکب باشه اشد در ترکیب. من یادم نمیره جلد دوم اسفار رو که قرائت میکردیم خدمت حضرت آیت الله جوادی آمولی، تو یک مسئله ای شاید علامت گذاری هم کردم در کتاب خودم، یک ادعایی میخواست ثابت بشه 11 تا قیاس چیده شد تا ما به نتیجه رسیدیم. قیاس مرکبه. 11 تا قیاس چیدیم تا ما به نتیجه رسیدیم. تک تک این قیاس ها رو انسان بررسی می کرد، دو مطلب براش مشهود بود. یک، نفس قیاس یقینی است. دو، نفس این قیاس سوم مبتنی بر قیاس دومه. قیاس چهارم مبتنی بر قیاس سومه. قیاس پنجم مبتنی بر قیاس چهارمه. یعنی ابتناع کاملا روشن، قیاس هم قیاس یقینی. حالا کسی میتونه بگه آقا من این نتیجه رو قبول ندارم. چرا قبول نداری؟ میگه چون 11 تا مقدمه، 11 تا قیاس چیده شده. چه فرقی میکنه؟ هیچ تفاوتی نداره. یا باید در یقینی بودن این عقیسه یا در ابتناع بعضها علا بعض تشکیک کنی، یا باید نتیجه رو بپذیری. دقیقا مثل اینه که الان مرحوم آیت الله العظمى بروجردی میفرمودن من طبقه 40 هستم از زمان پیغمبر. حالا مرحوم آقای بروجردی از خودشون شروع کنن، طبقتن فطبقتن نقل حدیثی کنن از پیغمبر، و ما ببینیم در این طبقات ارسال نیست، قطع به اصطلاح درایه نیست، یعنی چیزی این وسط نیفتاده. همه هم موثوق، همه هم مورد ثقه. بگیم نه چون 40 تا واسطه شده ما قبول نداریم، صحیح نیست. 40 تا واسطه شده مثل اینکه واسطه نشده، چون همه واسطه ها شرایط حجیت رو دارند، ثقه هستند و هر یک مبتنی بر دیگری. نقل و عقل در این زمینه مختلف نیست، یکیست. این ظلمی است که تا قیاس مرکب میشه طرف گمان میکنه قیاس مرکب یعنی قیاس غیر یقینی، با اینکه این گونه نیست. قیاس ممکنه مرکب باشد و یقینی باشه. عمده این است که برگرده به ضروری، بتونیم ما این قیاس نظری را برگردانیم به بدیهی. ثم نبين في فصل ان التصديق ينقسم الى ضروري و نظري و ان النظري ينتهي الى الضروري. خب و يتبين بهذا كله، از آنچه که گفتیم روشن میشه، ان ما يتوقف عليه التصديق النظري يجب ان يكون العلم به علما بالمطلوب بوجهين. به دست میاد که چی؟ علم به مقدمات باید به وجهن علم به نتیجه باشه. علم به مقدمات باید به وجهن علم به نتیجه باشه. بالای ما یتوقف و علیه تصدیق و نظری می نویسیم مقدمات. به دست آمد که ان ما یتوقف و علیه تصدیق نظری، اون چه که تصدیق نظری بر او متوقف است یعنی مقدمات، یجب ان یکون العلم به، واجب است این که علم به او، علما بالمطلوب، علم به نتیجه باشد، به وجهن، البته از جهتی. چرا؟ چون سه صورت دارد، اینو بعدن میرسیم. علم به مقدمات، علم به نتیجه نباشد مطلقا، این ممکن نیست، چون از این مقدمات نتیجه قابل استنتاج نخواهد. علم به مقدمات کاملا علم به نتیجه باشه. اگر این باشد ترتیب قیاس لازم نیست. قهرن المقدمات هی النتیجه به وجهن و النتیجه هی المقدمات به وجهن آخر، که وجه هم وجه اجمال و تفصیله. لذا فرمود یجب ان یکون العلم به علما بالمطلوب به وجهن، یعنی به وجه، یعنی همون وجه اجمال و تفصیل. و ایضا ان التصدیق الضروری یمکن ان یجهل بجهل به احد التصورات المتوقف علیه. نکته بسیار مهم، نکته این است که در فلسفه به خصوص این خیلی به درد میخوره. ممکنه یه تصدیقی بدیهی است اما برای ما نظری جلوه میکنه. سرش اینه که این تصدیق خودش بدیهی است اما تصور اطرافش نظری است و ما نسبت به تصور برخی از اطراف مشکل داریم. خدای رحمت کند مرحوم شهید مطهری رو. نکته‌ای دارن قابل توجه. شما می‌فرمان مسائل علمی چند دست است. برخی از مسائل علمی است که بگیم چهار دسته. برخی از مسائل علمی است که تصور اطراف روشن، تصدیق به نسبت روشن. این یک دسته. دسته دوم تصور اطراف نظری، تصدیق به نسبت هم نظری. دسته سوم تصور اطراف روشن، تصدیق به نسبت مشکل. در ریاضیات اینطور. دسته چهارم تصور اطراف سنگین، تصدیق به نسبت آسان. یعنی تصور اطراف نظری، تصدیق به نسبت بدیهی. ایشون معتقدن اغلب مباحث فلسفی اینجوری. اگر من بفهمم وجود یعنی چه، وجود مورد بحث در اصالت وجود، و بفهمم اصالت یعنی چه، این دو رو بتونم خوب تصور کنم، ناخودآگاه میگم ان الوجود عندنا اصیل دلیل و من خالفنا علیل. اگر من بفهمم مفهوم وجود یعنی چی، بفهمم اشتراک معنوی در فلسفه یعنی چی نه در ادبیات، ناخودآگاه بدون اینکه کسی به من تحمیل کنه میگم وجود مشترک معنوی است. اگر من بفهمم حرکت یعنی چه، جوهر یعنی چه، ناخودآگاه میگم ان الجوهر متحرکتون به تمام ذاته، حرکت جوهریه. تو فلسفه مشکل ما مشکل تصور اطرافه. خب حرفی که اینجا میخوایم بزنیم این است. میخوایم بگیم چی؟ میخوایم بگیم هیچ منافاتی ندارد تصدیقی ضروری باشه، اما در این حال این تصدیق ضروری دست همه نیست، چون تصور اطراف نظری است و ما نسبت به برخی از اطراف جهل داریم. فرماید و ایضا ان التصدیق الضروری یمکن ان یجهل. تصدیق ضروری ممکن است دانسته نشود. به جهل به احد التصورات المتوقف علیها، به خاطر جهل به یکی از تصوراتی که این تصدیق متوقف بر آنهاست. اینم در فصل دوم مشخص میشه. و ایضا مطلب دیگری که در فصل دوم معلوم میشه، معنا ما حکی عن المعلم الاول، مقصود و معنای چیزی است که حکایت شده از ارسطو، که ان کل تعلیم و تعلم ذهنی فبه علم قد سبق. هر تعلیم و تعلم ذهنی در نتیجه علمی است پیشین. بحث داره که حالا تعلیم یعنی چی، تعلم یعنی چی. اینکه ذهنی گفته نه فکری، به چه جهت این قید ذهنی آمده. فبه علم قد سبق یعنی چه، توضیح داره. و ایضا این هم در فصل سوم مشخص میشه، که ان الاستنتاج الفکری لا یکون الا به تحلیل و ترکیب مع. استنتاج فکری جز با تحلیل و ترکیب با هم قابل استفاده نیست. حتما ما باید اول تحلیل کنیم، بعد ترکیب کنیم تا به نتیجه برسیم. تحلیل و ترکیب دو اصطلاح، به توضیحش میرسیم. فصل چهارم ثم نبین فی فصل. در فصل چهارم ما عملاً یک دغدغه بیشتر نداریم و اون دغدغه این است که آیا همه بدیهیات شش قسم دانسته شده از نظر درصد بداهت و ضروری بودن در یک سطح هند یا نه؟ همان گونه که بدیهیات نسبت به نظریات ابینند، در بدیهیات هم برخی نسبت به برخی دیگر ازهر و ابینند. و اونجا خواهیم گفت که در حقیقت بدیهی یک قسم، ضروری در حقیقت یک قسم، و او اولیات. اولیاتن که ضروری و بدیهی واقعیند. غیر از اولیات هیچ کدام بدیهی به ذات نیست. اگر بدیهی به ذات نبودن، یعنی بدیهی بل عرزن، قانون فلسفی میگه، میگه کل ما بل عرز لابد و ان ینتهی الى ما بل ذات. هر ما بل عرزی باید به ما بل ذات منتهی بشه. بنده دستم چربه، چرا؟ چون خورده به عوام، عوام چرب بوده. عوام چرا چربه؟ خورده به این مکت که این مکت چرب بوده. مکت چرا چربه؟ چون روغن غو ریخته روش لذا چرب شده. روغن غو چرا چربه؟ چون ذراتش ذرات چربی است. او چرا چربه؟ به خاطر اینکه ذاتش چربه. از ذاتی لا یعلل. در اینجا هم اگر ما گفتیم ضروری به ذات فقط اولی است، پس غیر از اولیات ضروری به ذات نیستن. حالا میخوایم بگیم چطور پنج قسم دیگر غیر از اولیات برمیگردد به اولیات. این رو مرحوم علامه طباطبایی با دو بیان تبیین میکنن. یه بیان عام که شامل هر پنج قسم است، یک کاسه. یک بیان خاص نسبت به تک تک، که حالا حدسیات چطور به اولیات برمیگرده، متواترات چطور به اولیات برمیگرده، تجربیات چطور به اولیات برمیگرده. و شاید اگر نگیم این بحث مهمترین بحثی است که در این کتاب مورد عنایت، از مهمترین مباحثی است که در این کتاب مورد بحث قرار میگیره. غربی ها در این زمینه، یعنی اصولا در زمینه علوم پایه، در زمینه علوم پایه اشکالاتی دارن، نقدهایی دارن، کانت حرفهایی داره. اگر رسیدیم و یادمون بود و وقت کرده ممکنه بپردازیم. ثم نبین و فی فصل، تبیین میکنیم در فصلی که این فصل چهارم است، ان ضروریات ست تو اقسامن، ضروریات شش قسم، کما ذکرو، آنچنان که گفته، و ان غیر الاولیات لیست به ضروریت به ذات، اما غیر اولیات ضروری به ذات نیست، بل راجعتون بالاخرت الیها، بلکه رجوع میکند در نهایت به اولیات. حالا این رجوع به اولیاتش به بیان عام، با دو بیان، یک به بیان عام، دوم به بیان خاص. الان میگه و ان کل واحد من الاقسام الخمسه غیر الاولیات، هر یک از اقسام پنجگانه غیر از اولیات، یعنی فطریات، محسوسات، حدسیات، متواترات، تجربیات، لیس به ضروری به ذات، ضروری به ذات نیست، به بیان خاص به کل واحد واحد، با بیانی مخصوص به هر یک هر یک. خب در حقیقت این که ضروری به ذات نیست چندان مهم نیست، این که چگونه راجع است به اولیات، چگونه مبتنی بر اولیاته، بعضی با واسطه بعضی بی واسطه مبتنی بر اولیاته که خواهیم بود. و یتبین به هوا کله قهرن، به این مباحثی که در این فصل چهارم بیان می کنیم این نکات روشن میشه. یک، ان القياس الخفيه في الفطريات مؤلف من مقدمات اولیه. ما در فطریات، فطریات چی بود؟ قضا یا قیاساتها معها، این بود فطریات. ما در فطریات که اسم دیگرش قضایایی است که قیاساتها معها، یه قیاس خفی داریم. اون قیاس خفی مؤلف است از اولیات. ان القياس الخفي در فطریات گرد آمده از مقدمات اولیه. و ایضا ان الحس لا یکفی فی اکتساب النظریات ولا فی شیء منها. حس در اکتساب نظریات کافی نیست و در هیچ یک از نظریات. پس ما در محسوسات هم نیاز داریم به اولیات. و ایفن انه لابد فی مورد الحدث من تجربت او استقراء او تواتر. ما در حدسیات نیازمندیم به تجربه یا استقراء یا تواتر، که خود تجربه متوقف بر اولیات، تواتر مترتب بر اولیات. و ایفن ان الاحکام المادیه یعنی احکام الصور الموجوده فی الخارج لموضوعاتها بالحدس. بسیار نکته مهمی است. احکام مادی یعنی احکام صور موجوده در خارج برای موضوعاتش همراه با نوعی حدسه. هر حکمی رو من نسبت به صور خارجیه در هر علمی از علوم ارائه بکنم، حتما این حکم من مبتنی بر نوعی حدسه و قرار شد حدسیات از بدیهیات به ذات نباشه، مبتنی بر اولیات باشه. و ايضا ان الحدس كما يكون في المقدمات اليقينيه يكون في غيرها. حدس همچنان که در مقدمات یقینی است در مقدمات غیر یقینی هم هست، در استقرائیات هم هست. و ايضا ان كل نظري ينتهي الى اولیات مترتبه. هر گزاره نظری منتهی می شود به اولیات به صورت مترتب و چینش خاص. ثم نبین و فی فصل، بحث رو تمام کنیم، سپس بیان میکنیم در فصلی که این فصل آخر فصل پنجمه، چی؟ ان المقدمه الاولیه یجب ان تكون معلومه الطرفین بالکون و ان القضايا الضروريه المحسوسه لا بد ان تستند الى تجربه. میخوایم بگیم مقدمه ای در حقیقت اولی است، چون همه نظریات مبتنی شد بر بدیهیات، بدیهیات خمسه مبتنی شد بر اولیات. اولی یعنی گزاره ای که دو طرف این گزاره موضوع و محمولش، مستدل الیه و مسندش، مبتدا خبرش معلوم بالکون باشه. قبلا عرض کردیم، اگر همین الان خوندیم، گفتیم که ما خیلی جاها علم به کون نداریم در مورد محسوسات خارجی، صور موجوده در خارج. الان گفتیم ما علم به کنه نداریم، ما در معانی علم به کنه داریم. اولیات رو داریم میبریم به سمت گزاره هایی که از مفاهیم اعتباری تشکیل شده، چون موضوع معمول باید معلوم به کنه باشه. اون چه که از خارج استیاد میشه برای ما معلوم به کنه نیست. و ان القضايا الضروريه المحسوسه، و این که قضایای ضروریه محسوس لابدن تستند الى تجربتن، باید مستند به تجربه باشه. اگه مستند به تجربه بود، تجربه مستقیما بدیهی نیست، تجربه با ابتناء بر اولیات میشه بدیهی. و یتبین به هوا کله، روشن میشود به همه اون چی که گفته شد که ان المحمول فی الاولی من لوازم ذات الموضوع. نه تنها طرفین گزاره باید معلوم بالکون باشند، محمول در اولیات از لوازم ذات موضوعه. و ایضا ان المقدمات التي لا تتصور طرفها بالکون لا اولیه فيها. مقدماتی که یعنی تصدیقاتی که، مقدمات اینجا یعنی تصدیقات، مقدماتی که تصور نمی شود دو طرفش بالکون، اولی در اونها وجود ندارد. ولا ترجع الیه به تحلیل الاخترانی، و نمیتواند رجوع کند به اولیات با تحلیل اقترانی، با قیاس اقترانی نمیتونیم ما ارجاع بدیم این گونه از مقدمات و قضایا را به اولیات، که این توضیح داره. و ایضا در فصل پنجم میدانیم ان الامور المادیه لا برهان علیها بالحقیقه، مادیات در حقیقت مشمول براهین نیست. و ان قیام البرهان علیها احد وجهین، قیام برهان بر مادیات به یکی از دو گونه خواهد بود. یک، اما علی المعان المقارنه منها، در نسخه بدل معها، یا در حقیقت بر اون معانی که مقارنه با این مادیات ما داریم برهان اقامه میکنیم، نه بر نفس این مادیات. او یراد، یا نه برهان اقامه نمیشه برای کون المحمول للموضوع، برهان در حقیقت اقامه میشه برای کون المحمول عند الموضوع. و بین این دو فرقه. او ان یراد بالحمل، این که محمول موجود است عند الموضوع، لا انه موجود للموضوع، کما یراد فی غیرها. در غیر مادیات ما وقتی برهان اقامه میکنیم، برهان اقامه میکنیم بر ثبوت المحمول للموضوع. اما در مادیات اگر برهان اقامه کنیم، یا داریم برهان اقامه میکنیم بر ثبوت المحمول عند الموضوع نه للموضوع، میخوایم اون اتحاد رو بگیریم که حقیقت تصدیق و گزار است، یا داریم بر یک سری معانی مقارنه با اینها برهان اقامه میکنیم نه بر خود اینها، که باز اینم احتیاجی به توضیح داره در حد فهرست بیان شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.